بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. در ادامه مباحث نهج البلاغه شریف به حکمت 132 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت‌هایی که در ادامه می‌خونیم حکمت‌های کوتاه ولی بسیار پرمضمون است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 132 فرمود و قال علیه السلام: ان لله ملک ینادی فی کل یوم لدول الموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. سه جمله در این حکمت امیر المؤمنین بیان می کنند. فرمود ان لله ملکن، خداوند یک ملکی دارد که وظیفه او این است: ینادی فی کل یوم، هر روز با صدای بلند فریاد می زند. و این سه جمله را به فرزندان آدم گوش زد می کند. وظیفه این ملک اینه که به انسانها بگه آخر و عاقبت کار شما چیست. شما در این دنیا ماندگار نیستید، از این دنیا خواهید رفت، پس مطابق با این زندگی دنیاییتون اعمالی انجام بدید که فردای قیامت به دردتون بخوره. ان لله ملک ینادی فی کل یوم. خب این سه جمله چیست که این ملک هر روز فریاد میزنه؟ سلام علیکم و رحمت الله. البته مستحضرید که این فریاد زدن رو دو طور معنا کردن. بعضی ها فرمودند این جمله حضرت به عنوان یک زبان حال است، که انه یک ملکی هر روز فریاد میزند. یعنی طبیعت عالم اینه، انسان با چشم خودش میبینه رفتنها را، از بین رفتنها را، خراب شدنها را. بعضی ها گفتن نه، چرا زبان حال بگیریم، واقعا ملکی است که این ملک هر روز این حرف را میزند. حالا ما نمیشنویم دلیل بر نبودن نیست، ملکی هست، وظیفش اینه فریادش عالم رو میگیره، اونهایی که گوش شنوا دارن میشنوند. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. دلیل نمیشه اگر من چیزی رو نشنیدم بگم نیست، اگر من چیزی رو ندیدم بگم نیست. اونقدر حقایقی در این عالم هست که ما نشنیدیم و نمیدانیم و نمیبینیم، ولی هست، انکار کردنی نیست. کسی چشمش باز باشه به چشم خودش میبینه یسبح لله ما فی السماوات و الارض، تمام عالم دارن ذکر میگن. بزرگان اینگونه بودن دیگه. از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه طلبه ها سوال کرده بودن آقا راه سیر و سلوک رو به ما نشون بده. ایشون فرموده بودن فلان عمل رو انجام بدید، فلان ذکر رو بگید، فلان چله رو بگیرید. گفته بودن آقا ما کی دیگه مزاحم شما بشیم، دفعه بعدی که خدمت میرسیم کیه. ایشون فرموده بودن هر وقت صدای ذکر گفتن در و دیوار رو شنیدید، بعد بیاید تا مرحله بعد سلوک رو به شما بگم. بله، راه باز، هر انسانی میتواند برسد به اون جایی که صدای ذکر گفتن در و دیوار را بشنود و صدای فریاد این ملائک را بشنود که میگویند آی مردم لدول الموت. لدو یعنی متولد کنید، بزایید فرزندانتون را، ولی للموت برای مرگ، لدول الموت. این لام را در اصطلاح صرف و نحو عربی بهش میگن لام انتهای غایت. مثلا ما میگیم، تو فارسی هم داریم، میگیم از اینجا از قم راه افتادم به سمت کجا؟ به سمت مشهد. نهایت سفرت کجاست، کجا ختم میشه این سفر، میگه کربلا، مشهد، حج، نهایت سفر رو مشخص میکنه. این لام لام انتهای غایت، فرمود لدو، بزایید. اصلا این چیزی که از ما خواسته شده تکثیر نسل، تولید مثل، ولی فرمود بدانید و آگاه باشید نهایت این جمعیتی که به دنیا می آید مرگ است. سلام علیکم و رحمت الله. دل نبندید، اگر دل بستید شما ضرر می کنید. لدو للموت وجمعو للفنا، هرچه می خواهید جمع کنید، اموال دنیا رو جمع کنید، پست و مقام رو جمع کنید، شهرت رو جمع کنید، رذایل اخلاقی رو در وجود خودتون جمع کنید، هر کاری میخواید بکنید، ولی بدانید و آگاه باشید که همه اینها یک روز فانی میشن. خانه آنچنانید، ماشین آنچنانید، سرمایه های آنچنانید، زیباییت، استعدادت، هوشت، همه اینها از بین میرن، فانی میشوند. هر کاری خواستی بکن، ولی بدان همه این سرمایه های مادی که امروز اینطور براشون حرص داری یک روز از دست تو گرفته خواهند شد. و سومین جمله‌ای که این ملک هر روز فریاد میزنه، فرمود وبنوا للخراب، بسازید تا خراب شود، آباد کنید تا این آبادی ها رو به ویرانی حرکت کنه، بسازید تا خرابه شود. هر خانه‌ای که امروز ما نگاش میکنیم میگیم که این خرابه است، این کلنگیه، این دیگه باید کوبیده بشه و از اول ساخته بشه، یه روزی تازه ساز بود، یه روزی اعیانی بود، اشرافی بود، یه روزی خانه امید کسی بود، با چقدر زحمت و رنج این خونه رو بنا کرده بود. 100 سال 50 سال که گذشت این تبدیل شد به یه ویرانه‌ای که هیچ استفاده ای ازش نمیشه کرد، باید تمام او رو ویران کرد. این ملک فریاد میزنه اونقدر به خانه هاتون نرسید که فکر کنید بناست تا ابد در این خانه ها بمانید، یه خونه ای بسازید که عمرتون رو جواب بده. 3 جمله بسیار بسیار مهم. بدانید عاقبت شما مرگ، بدانید عاقبت سرمایه شما از بین رفتن، و بدانید عاقبت خانه و کاشانه شما خراب شدن. این جمله انقدر برای عرب شیرین بوده، در شعر شعرای عرب بسیار بسیار نمود داشته. این شعر معروفی که لدو للموت و ابنوا للخرابی، بزایید برای مردن و بسازید برای خراب شدن. این شعر برگرفته از همین کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حالا بعضی ها میگن شاعر این شعر خود امیرالمؤمنینه، بعضی هم میگن خیر شاعر کس دیگری است، اما خب اشتباها نسبت دادن به امیرالمؤمنین. در هر صورت اصل این جمله از حضرت است. حکمت 133 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین در این حکمت هم باز در مورد دنیا حرف میزنند. کاملا واضحه دیگه، اگر فضای حکمت ها رو ببینید، سید رضی سعی کرده مضمون حکمت ها نزدیک به هم باشه، یعنی یه چینش موضوعی هم داشته، اگرچه بعضی از اوقات خود سید در مقدمه میگه من بعدها وقتی که همینطور مطالعه میکردم نکات جدیدی پیدا میکردم دیگه میذاشتم و لابلای این برگه هایی که داشتم. بعضی وقتها موضوعات جابجا میشه، ولی خب سیر کلی نظم و موضوع بندی خاصی داره. در حکمت 133 فرمود الدنیا دار و ممر لا دار و مقر و الناس فیها رجلان، رجل باع نفسه فاوبغها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. حضرت فرمود که دنیا دار ممر است. ممر یعنی مرور، گذشتن، تمام شدن. دنیا جایی است که باید از او گذشت و لا دار مقر، هیچ کسی در این دنیا مستقر نخواهد شد، ماندگار نخواهد شد. ابدیت در دنیا نیست، ابدیت در آخرته. فرمود بدانید از اینجا یک روزی میروید، چه بخواهید چه نخواهید، چه علاقه داشته باشید چه علاقه نداشته باشید، و دار مقر جای دیگری است که در اونجا ثابت خواهید بود، چه علاقه داشته باشید چه نداشته باشید. اصلا به علاقه شما و به اختیار شما نیست. اراده الهی بر این است که هر که در دنیا آمد بمیرد و هر که وارد قیامت شد ابدی باشد و کسی نمیتونه در مقابل اراده الهی حرفی داشته باشه. الدنیا دار و ممر لا دار و مقر و الناس فیها رجلان. حضرت فرمود مردم نسبت به این دنیا دو دستند. بس در مورد اینه که نگاه ما به دنیا چیست؟ آیا ما دنیا را ابدی میدانیم یا دنیا را زودگذر میدانیم؟ بالاخره باید از اینجا عبور کنیم. فرمود دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول اونه که رجل باع نفسه فاوبقها. باع به معنای فروختنه، اوبق به معنای هلاکته. فرمود یه عده ای از مردم هستن در این دنیا زندگی میکنن ولی متاسفانه خودشان را، نفسشان را میفروشند. در یه معامله‌ای که میخواد حاصل بشه، من اگر رفتم دم مغازه خواستم یه جنسی بخرم، در مقابلش باید یه پولی بدم، یه کالایی بدم تا یه کالایی بگیرم. حضرت فرمود یه عده ای هستند در این دنیا نفسشان را، یعنی خودشان را، حقیقتشان را می فروشند. خب وقتی که فروختی چه چیزی به دست میاری؟ لذتهای دنیا رو به دست میاره، شهوت رو به دست میاره، خوشگذرونی رو به دست میاره، خانه آنچنانی که دلش میخواست رو، اون شهرتی که میلش میکشه، اینها رو به دست میاره. بله، هیچ مشکلی هم نیست. اما در مقابل این کالایی که خرید چه چیزی را از دست داد؟ خودش را، استعدادش را، عمرش را، همه اون ظرفیتی که داشت برای صعود، برای عروج، برای بالا رفتن، همه او را از دست داد. در مقابلش پفک خرید، در مقابلش آدامس خرید، به بازی مشغول شده، از دست رفت. فرمود رجل باع نفسه فاوبقها، کسی که خود فروشی کند، این انسان دچار هلاکت شده. خودت را، یعنی حقیقت خودت را، یعنی اون نفسی که خدا به او قسم میخورد، یعنی اون جانی که خدا ظرفیت بالا رفتن رو به تو داده، سلمان شدن برای تو هم هست، ابوذر شدن برای تو هم هست، تو این نفس که اینقدر ظرفیت داشت رو به پفک فروختی، به ماشین فروختی، به لباس خانه فروختی. فرمود اگر کسی چنین کاری کنه، نفس خودش رو بفروشه، این شخص دچار هلاکت شده. هلاکت کی صداش در میاد؟ در قیامت. سلام علیکم و رحمت الله. در دنیا شاید خوشحال باشه که من خوش میگذرونم، ببین من که بیدینم چقدر خوشحالم، دیندارها فقیرند، دیندارها در سختیان. راست هم میگه، در دنیا شاید این طور باشه، ولی صدای هلاکتش کی در میاد؟ فردای قیامت. فرمود و گروه دوم، رجل ابتاع نفسه فاعتقها. ابتاع به معنای خریدنه، اعتقها از اتق است. اتق یعنی آزادی، آزاد کردن برده را، بنده را میگن اتق. فرمود یک گروهی هم هستن در این دنیا، اینها ابتاع نفسه، خودشون رو میخرند. وقتی که رفتن در دکان دنیا، جنسی که میخرند خودشونه. خب چه چیزی باید به این مغازه‌دار بدن در مقابل این که خودشون رو خریدن؟ لذت ها رو میدن، نفسانیت رو میدن، شهوت رو میدن، اینها رو میدن، ولی در مقابلش خودشون رو به دست میارن، خودشون رو میخرن. فرمود آفرین به اینها، خوش به حال اینها. گروه دوم کسانی هن که خودشان را میخرند و این لذتهای زودگذر را میدهند، ولی نتیجه کار چی میشه؟ فاعتقها، اینها به حریت میرسند. حریت در گروه اینه که انسان دل از خیلی از امور بکن، دل از شهوت، دل از هرس، دل از طمع، خود برتربینی، تکاثر، هی بگی من، اینها رو باید کنار بگذاری. ولی اگر کسی به اینجا رسید، فرمود این به حریت رسیده، کسی که بتواند خودش را بخرد به حریت رسیده. جناب حر سلام الله علیه خودش رو خرید، از اون معرکه‌ای که بود، از اون مهلکه‌ای که بود، خودش رو نجات داد. با همه سختی ها، سخت بود برای او، تو فرماندهی، تو رئیسی، چند هزار نیرو زیر دست توه، تو بتونی پا روی نفس خودت بگذاری، سر به زیر بیای، پا پوتین به گردن بیای، با عشق بیای، برای یک فرمانده نظامی سخته، ولی همه اینها را به جان خرید برای اینکه خودش را آزاد کنه. امیرالمؤمنین فرمود دنیا تمام می شود، کسی در دنیا باقی نمی مونه، ولی مردم دنیا دو طورن، دو جورن. یک گروهی هستند که اینها جان خودشون رو می فروشن و در قبالش هلاکت می خرن. یک عده‌ای هم هستن که خودشون رو می خرند و نتیجه این که خودشون رو به دست بیارن چیزی جز حریت و آزادگی نیست. بسیار حکمت زیباییست. انشاءالله همه ما به اونجایی برسیم که حر باشیم و امام از سلام الله علیه امیر المؤمنین به ما بگه انتل حر کما سمت که امک، آفرین تو واقعا حر هستی، خیلی مقام بالاییست. حکمت 134 نهج البلاغه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت حکیمانه راجع به دوستی صحبت می کنند. ما ابتدایی که این کلاس شکل گرفت سال 98، اواخر سال 98، اولین بحثی که شروع کردیم دوست و دوستیابی در نهج البلاغه بود. بسیار مبحث کاربردی خاصه برای جوانها. انشالله یه وقتی فرصت بشه اگر که نهج البلاغه موضوعی خواستیم بگیم، بحث دامنه‌دار و وسیع در نهج البلاغه و بسیار پرکاربرد. فرمود لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث، فی نکبته و غیبته و وفاته. حضرت فرمود دوستی های عادی، بله، این که شما با یکی رفاقت داشته باشی، حال احوال کنی، یه بالاخره برنامه رفاقت و بیرون رفتن و مسافرت هم داشته باشی، این دوستی نیست. لا یکون الصدیق صدیقن، هیچ دوستی به اون مقام والای دوستی نمیرسه، کمال دوستی را به دست نمی آورد مگر اینکه رفیقش را در سه جایگاه حفظ کند. اینکه رفاقت یه تبعاتی داره، شما وقتی با کسی رفیق شدی باید از او حفاظت کنی، او در سه موضع، در سه جایگاه. جایگاه اول فرمود فی نکبتهی. نکبت همون چیزیه که ما تو فارسی هم گاهی گفته میشه نکبت، و این برای ما مثلا یه لفظ تحقیرآمیزیه. نکبت در اصل لغت به معنای انحرافه. قرآن کریم هم فرماد ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اونهایی که به آخرت ایمان ندارن اینها از راه مستقیم منحرفن، اینها دارن بیراهه میرن. لذا فرمودند بحث نکبت به معنای انحراف است. حالا وقتی دنیا به کسی پشت کند، دنیا از کسی اعراض کنه، سختی ها و مصیبت ها و مشکلات و ورشکستگی ها سمت کسی بیاد، دنیا از کسی روی برگردانه، بهش میگن نکبت. این که تو فارسی همین لفظ گفته میشه، نکبت به معنای کسی است که مثلا انسان مفلوکی است، انسان حقیری است، چون دنیا به او پشت کرده، از مواهب دنیا بی بهره است. حضرت فرمود دوست خوب کسی است که در سه موضع از برادرش حفاظت کنه، نگهداری کنه، مراعات کنه حال او رو. یک، در مواقع سختی، اون وقتی که رنجی، قصه ای، المی، الم با الف معنای درد، ورشکست شد، شما رفیق خوبونه که در ورشکستگی کنارش باشه. اون جایی که مصیبتی برش عارض شد، شما که فرمود اصلا دوستی به این است. اگر کسی میخواد به مقام دوستی برسد باید به اینجا برسه، در تلخی ها، در ناخوشی ها، در رنج های برادرش شریک باشه. این اولین مرتبه. مرتبه دوم فرمود وفیق و غیبتهی. اینجا سخته. یک عده‌ای هستن که در مقابل خود انسان، حالا از روی حیاس، از روی مثلا دلخور نشدن، جلوی آدم حفظ ظاهر میکنن، با آدم خوبن، حرف ناراحت کننده ای نمیزنن، اما وقتی که شما رفتی پشت سرت دیگه خودش رو موظف نمیدانه که از تو حمایت کنه، پشت سرت هم باید گرم و گیرا باشه، فقط حفظ ظاهر میکنه. حضرت فرمود این دوستی نیست. دوستی آن است که ظاهر و باطن جلوی روی تو و پشت سر تو در هر دو حال رفیق تو به تو محبت داشته باشه، حال تو را مراعات کنه. بعضی ها گفتن این فی غیبتهی، یعنی اگر در یک جمعی، اگر در یک مجلسی یک نفر خاص پشت سر دوست من حرف بزنه، حق برادرم، حق دوستم اینه که از من دفاع کنه. خواستن غیبت کنن، جلوی غیبت اونها رو بگیره، شفاف سازی کنه، نگذاره پشت سر من حرف بزنن. خواستن تهمت به من بزنن، جلسه را برگرداند. خیلی این نکته مهمی است. حضرت فرمود دوست تو کسی است. الان برعکسیم، الان هر کسی که با یکی دوسته، خب رفاقت معمولا اینجوریه که آدم اسراری هویدا میشه، هر کسی با رفیق صمیمی 4 سر مگو داره. وقتی نشستیم در یک جمعی، به جای اینکه این رفیق ما حافظ اسرار ما باشه، نگذاره بقیه هم چیزی بگن، خود این رفیق ما شروع میکنه اسرار ما رو لو دادن. حضرت فرمود دوست خوب کسی است، حرف که نمیزنه هیچ کسی هم خواست حرف بزنه جلوش رو میگیره، نمیگذاره دیگران پشت سر تو حرف بزنن. دوستان امیرالمؤمنین رو ببینید، میثم تمار رو ببینید، حجر ابن عدی را ببینید، قنبر غلام امیرالمؤمنین رو ببینید. اینها کسانی هستند که میرفتن پیش معاویه، معاویه با اون سرسختی و دشمنی و عناد شدیدی که با امیرالمؤمنین داشت، معاویه جرأت نمیکرد پشت سر علی حرف بزنه، چنان سینه سپر میکردن و مدح امیرالمؤمنین رو میگفتن که مات میمون معاویه. دوست کسی است که در غیبت هم مراقب باشه. اگر انسان در جای حضور نداشت، او حافظ منافع انسان باشه. و سومین مطلبی که حضرت می‌فرماید، سومین جایگاهی که دوستان باید مراعات کنند اون جایگاه را، فرمود و وفاتهی. تا این دوتا مورد اول، رفقا شاید گاهی به این دوتا عمل کنن، یعنی اگر کسی ورشکست شد، من میرم کمکش میکنم به این امید که فردا هم اگر مشکلی برای من پیش اومد او بیاد، اگر او عزیزی از دست داد، من میرم تسلی میدم، کمکشم، چون میدونم یه روز هم برای من مصیبت پیش بیاد، او بیاد به من کمک کنه. اون حالت دوم، اون جایی که فرمود در غیبت، بالاخره اگر کسی پشت سر من حرفی زد و دوستم از من حمایت کرد، این خبر به گوش من رسید، من هم موظف میدانم خودم رو از او دفاع کنم. این یه بدبستانی است، من یه کاری میکنم و انتظار دارم جبران کنه. ولی این سومی که حضرت فرمود، دیگه شما هیچ انتظاری نداری. حضرت فرمود سومین جایی که هر کسی باید نسبت به دوستش مراعات کنه، اونجایی است که دوست تو از دنیا رفته، دیگه هیچ انتظاری ازش نداری، هیچ جبران در کار نیست، او رفته، تمام شده، ولی تو موظفی مراعات کنی. مراعات کنی چه چیزی را؟ حال زن و بچهش را. همون گونه که او در حیاتش از زن و بچهش حمایت میکرد، اجازه نمیداد کسی متعرض اونها بشه، دنبال تربیت فرزندش بود، تو الان دوست اوی، تو باید متکفل امور اونها بشی. بعضی وقتها خود این میت نیاز به حلالیت خواهی داره، مشکلاتی داشته، تو باید بروی مشکلات او رو حل کنی، فاتحه‌ای بفرستی، خیراتی بدی، روح او رو شاد کنی. فرمود جایی که باید از رفاقتتون محافظت کنید بعد از مرگ. کسی مرد، رفاقت که تمام نشد، رفاقت محدود به مرگ نیست، این رفاقت استمرار دارد تا برسد به برزخ، تا برسد به قیامت. اونهایی که اخلاءند، دوستان صمیمی همدیگرن، اینها با هم دیگه، این که فرمودن که عقد اخوت ببندید، این عقد اخوت و برادری و دوستی ادامه داره دیگه، در برزخ و بهشت اینها با هم. فرمود مرگ چیزی را عوض نمیکنه. وظیفه شما اینه حتی بعد از مرگ هم نسبت به دوست و رفیقتون اهتمام داشته باشید. یه قصه ای نقل میکنن از مرحوم آیت الله العظمای عراقی، حالا قصهش از یک جهت مربوط به بحث ماست. ایشون هر وقت که از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عشاء از مسجد اعظم بیرون می اومدن، هر شب بلا استثنا می ایستادند و یه فاتحه ای می خوندند. برای عده‌ای از اطرافیان سوال شد که آقا شما کسی رو دارید داخل حرم، کسی رو دارید داخل این صحن که از دنیا رفته، هر شب مصرید اینجا بایستید و نما فاتحه بخونید با اون سن و سالی که ایشون داشت. ایشون فرموده بودن خیر، من اینجا نه اقوامی دارم نه دوستی دارم. یه بنده خدایی یه سالها پیش، مثلا شاید 60-70 سال پیش من رو دید، یه فضیلتی از فضائل امیر المؤمنین رو به من گفت. من تا اون موقع این فضیلت رو نشنیده بودم، الان خودم را موظف میدانم، خودم را مدیون میدانم که برای او جبران کنم. او از دنیا رفته، من هر شب براش فاتحه میفرستم به خاطر اینکه یه فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین رو برای من بازگو کرد. این یه فضیلتی از علی براش ذکر کردن. حالا رفاقت ها و دوستی هایی که بناست منشأ خیرات بشه، منشأ برکات بشه، آدم با دوستش رفت و آمد داره، بچه هاشون از همدیگه تأثیر میپذیرن، گاهی اوقات قرضی طلبی بالاخره مشکلات همدیگه رو برطرف میکنن. اینطور نیست که اگر کسی از دنیا رفت تمام بشه. به خاطر یک کار حالا ظاهرا کوچک، تعلیمی که داد، چون همه عمر مدیونش بود، چه برسه به دو تا رفیق که 50-60 سال با هم هستن، حتما حقوقی به هم دارن. و اما حکمت 135 که آخرین حکمتی است که امروز خواهیم خواند، امیرالمؤمنین در حکمت 135 فرمودن من اعطی اربعا لم یحرم اربعا. اگر خداوند به کسی توفیق داد که 4 کار رو انجام بده، اگر توفیق این 4 4 کار 4 عمل به او داده شد، لم یحرم اربعا، از 4 نتیجه اون اعمال محروم نمیشه. حضرت میفرماید 4 کارند که ملازمند با نتیجه، یعنی اگر این عمل رو انجام دادی حتما نتیجهش رو هم میبینی. هیچ ممکن نیست کسی این 4 کار رو انجام بده ولی نتیجه و اثر این 4 رو نبینه. خب اون 4 چی هن؟ فرمود من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه. اگر به کسی توفیق دعا کردن داده شد، خداوند اجازه داد کسی دلش شکست، متوجه خدا شد، با حسن نیت، با اخلاص، از روی خضوع و خشوع دعا کرد، فرمود هیچ ممکن نیست دعای این شخص به اجابت نرسه. اگر کسی توفیق دعا را پیدا کرد، حتما به اجابت خواهد رسید، از اجابت محروم نمیشه و چون از کرم خدا به دوره، از فضل الهی به دوره است. این جمله حضرت دقیقا دلالت میکند بر این که هر دعایی انسان بکند، هر دعایی به اجابت میرسد. فرمود اگر کسی دعا کرد، اجابتش قطعی است. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که چطوره ما خیلی وقتها دعا میکنیم و دعامون اجابت نمیرسه. مطلب اول این که حضرت فرمود دعا، نگفت لغلغه زبان. دعا شروطی داره، آدابی داره. دعا یکی از مهمترین ارکانش اینه که دعای مشرکانه نباشد. خیلی از اوقات یعنی شاید بیش از 90% اوقات ادعیه ما ادعیه مشرکانه است، لذا به اجابت نمیرسد. دعای مشرکانه یعنی چی؟ ما یکی از مباحثی که در کلام اسلامی میخونیم، عقاید ما اینه، ما باید در دعا موحد باشیم، توحید در دعا داشته باشیم. یعنی وقتی که گفتی یا الله یا الله، تعبیر مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه، به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. اگر کسی یه بار به حقیقت بگه الله، جواب قطعی است، لا ریب فیه. ما دعاهامون مشرکانه است، یعنی میگیم خدایا مشکل من را حل کن، ولی گوشه ذهنم، گوشه دلم، نگاهم به فلانی هم هست، نگاهم به بانک هم هست، خدایا مریضی من رو شفا بده، ولی دارم چشمم دنبال دکتره که دکتر چی کار میکنه، دکتر کی میاد. بله دکتر وسیله است، باید انسان بره بگرده بهترین دکتر، متخصصترین دکتر، حاضرترین دکتر رو انتخاب کنه، ولی همین دکتر هیچ بعید نیست که تیغ را اشتباه بزنه. حاذق بود ولی اشتباه کرد. و یه دکتر معمولی هم شاید خدا در دست او، در فکر او یه تصرفی بکنه، بهترین جراحی رو انجام بده. فرمود همه کاره این عالم خداست. دعا اگر مشرکانه بود به اجابت نمیرسه، ولی اگر کسی دعای موحدانه کرد، من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه، هیچ ممکن نیست به اجابت نرسه. نکته دوم این که بعد از این که عرض کردیم ادب و آداب دعا چیست، یه نکته دیگه هم که در روایات ما بحث شده این که آقایون خیلی عجول نباشید. ما گفتیم دعا به اجابت میرسه، ولی نگفتیم زمانش رو هم تو تعیین میکنی. تو دعا میکنی، گاهی اوقات دعا فلفور به اجابت میرسه، گاهی اوقات 20 سال 30 سال طول میکشه تا اجابت بشه. بله همون لحظه مهر خورد، ولی فعلا به صلاح تو نیست. حکمت خدا دیگه تحت تأثیر گریه تو قرار نمیگیره، او حکیم است. دعای تو را اجابت کرد، ولی میگه 10 سال بعد این دعا رو بش بدید، این رزق رو بش بدید، این بچه رو بش بدید. فعلا نه، فعلا به صلاحش نیست. گاهی اوقات هم هست که خیر، این دعایی که ما کردیم با حکمت الهی جور در نمیاد. با حکمت الهی خدا هم که کار غیر حکیمانه نمی کنه. خدا بگه من میدونم این به ضرر بنده منه، ولی چون خیلی گریه میکنه بهش میدم. آدم ها اینطوری هم دیگه، یه مادر یه پدری میگه من میدونم این مثلا اسبابازی برای بچه‌م مضره، ولی ببین چقدر گریه میکنه، ولش کن بهش بدیم. خدا اینطور نیست که تحت تأثیر گریه و اشک و ناله ما در بیاد. خیر، کار حکیمانه میکنه. ولی اگر تو دعا کردی، اجابت دیگری رو در پروندت مینویسه. بدون اجابت بر نمیگردی، ولی هیچ تضمینی هم ندادن که همون دعایی که تو کردی به اجابت میرسه. یه اجابتی بهت میدن، یه دعای دیگت رو مستجاب میکنن، بلایی رو ازت دفع میکنن، ثوابی رو در پروندت مینویسن، ولی به هر حال اجابت هست. حضرت فرمود 4 چیز است که اگر توفیق عمل به اونها به کسی داده شد، خداوند حتماً اثرش رو به اونها میده. 1، اگر کسی دعا کند دعاش مستجاب میشه. 2، من اعطی التوبه لم یحرم القبول، اگر کسی توفیق توبه را پیدا کرد، خداوند اجازه داد که او توبه کند، هیچ ممکن نیست که از قبولی توبه محروم بشه. باز این هم کاملا واضحه، توبه به معنای واقعی، این لغلغه زبان نه. اگر کسی واقعا توبه کرد، هیچ ممکن نیست که خدا قبول نکنه. در مناجات التائبین امام سجاد سلام الله علیه فرمود الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک، تو خدایی هستی که یه دری را به روی بندگان گشوده ای، سمیته التوبه، اسمش رو گذاشتی باب توبه، و قلت توبوا الی الله توبه نصوحا. حضرت فرماد فما عذر من اقفل دخول الباب بعد فتحه، اگر کسی بی عرضه بود و خودش رو به این درگاه نرسون، تقصیر خدا نیست. عذری ندارد اون کسی که درب توبه را دید، دید خدا میبخشه، ولی خودش نیومد جلو. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه. فرمود اگر کسی توفیق توبه پیدا کرد، حتما بخشیده میشه. باز هم این آیه شریفه را خدمت عزیزان عرض میکنیم. قبلا هم گفتم ان الله لا یغفر ما یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیه 3 مطلب رو داره. مطلب اول فرمود اگر کسی شرک بورزد و توبه نکند، ما این رو نمیبخشیم. مطلب دوم اگر کسی هر گناهی کرد ولو شرک، مشرک شد، ولی توبه کرد، ما او رو میبخشیم. مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل عمار، مثل مقداد، همه اینهایی که صدر اسلام مشرک بودن، ملحد بودن، بت پرست بودن، توبه کردن، خدا همه رو بخشید. و سومین مطلب که عجیب است این که خدای متعال فرمود بعضی ها هستن گناه میکنن توبه هم نمیکنن، ولی ما اونها رو میبخشیم. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این لمن یشا یعنی دیگه توبه نکرد، چون اگر توبه کرده بود که فرمود من اعطیت توبه لم یحرم القبول، اگر کسی توبه کنه که حتما میپذیره. ولی فرمود یه عده‌ای هستن گناه کردن توبه نکردند مردند، ما شاید ببخشیم. به کسی چه مربوطه؟ نگاه میکنیم بهش میگیم تو گناهکار بودی ولی یه صفت خوب داشتی، دست به خیر بودی، نسبت به سادات احترام میکردی. کافر بودی، گناهکار بودی، مشکلاتی داشتی ولی نسبت به والدینت نهایت احترام، از گناهت میبخشیم، تخفیف بهت میدیم. فرمود اینطوری هم هست، یه نفر گناهکار از دنیا رفته توبه هم نکرده ولی بهشتی میشه، این دیگه نهایت رحمت و لطف خداست. سومین مورد فرمود و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، اگر خداوند به کسی توفیق استغفار رو داد او را از مغفرت محروم نمی کند. بند دوم و بند سوم بسیار به هم شبیهند. اونجایی که فرمود اگر کسی توبه کنه ما حتما قبول میکنیم، جایی که فرمود اگر کسی استغفار کنه ما حتما غفاریتمون رو به اون نشون میدیم. تفاوتشون اینه که بحث استغفار ذکر خاص بعد از عامه. در بند دوم فرمود هر کسی توبه کند به هر روشی، به هر طریقی که خودش میدونه. در بند سوم فرمود یکی از مهمترین راه‌های توبه استغفار است. اگر کسی استغفار کنه ما حتما او رو به مغفرت خواهیم رسوند. و چهارمین جمله فرمود و من اعطی الشکر لم یحرم از زیاده، اگر خداوند توفیق شکرگزاری را به کسی داد، اگر خداوند به دل کسی انداخت، عادت داد او رو به اینکه شاکر باشه، شکرگزار باشه، هیچ ممکن نیست که خدا رزق شاکر رو کم کنه. مدام این رزق، چه رزق ظاهری باشه، مادی باشه، چه رزق معنوی باشه، اگر کسی شاکر بود رزق او مدام در حال افزایشه. من اعطی شکر لم یحرم از زیاده. خب بس تقریبا تمامه. این جمله رو عرض کنیم، ببینید دو سه خطی سید رضی رضوان الله علیه توضیح داده. در نهج البلاغه ای که دست ما هست نوشته قال الرضی رحمه الله و تصدیق ذلک فی کتاب الله. سید رضی فرمود که این حرف هایی که امیرالمؤمنین زد عیناً با قرآن مطابقت داره. یکی یکی برای هر کدام از این چهار تا بخش دلیل میاره، یک آیه قرآن. ولی وقتی ما رجوع میکنیم به کتبی که قبل از سید رضی نوشته شده، قبل از نهج البلاغه نوشته شده، میبینیم این دو سه خطی هم که الان به اسم سید رضی است در کتب قدیمی تر برای خود امیرالمؤمنینه. یعنی حضرت فرمود اگر کسی چهار تا کار بکنه از چهار نتیجه محروم نمیشود، فرمود این هم آیات قرآنش. مثلا در کتاب تذکرة الخواص سبت ابن جوزی یا مرحوم علامه مجلسی در بهار، و خیلی عجیبه خود سید رضی کتابی داره به نام عرض محضر شما خصائص الائمه، قبل از نهج البلاغه ایشون خصائص الائمه رو نوشت. در اون خصائص الائمه همین جملات رو آورده ولی به اسم امیرالمؤمنین. حالا در نهج البلاغه چه اتفاقی افتاده؟ شاید کسانی که از روی نهج البلاغه نسخه برداری میکردن فکر کردن این جملات از سید رضی، ولی حقیقت آن است که اینها جملات امیرالمؤمنینه. خیلی متن سنگینی نیست، در حد دو سه دقیقه میخوانیم. فرمود خود امیرالمؤمنین و تصدیق ذلک فی کتاب الله تعالی، همه این حرف هایی که من زدم اینها از آیات قرآن گرفته شده. قال فی الدعا، خدای متعال در مورد دعا فرمود ادعونی استجب لکم، شما بخوانید مرا، من حتما اجابت را به عهده میگیرم. در مورد استغفار فرمود و قال فی الاستغفار و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، اگر کسی اشتباهی کرد، عمل سوئی انجام داد یا بر علیه خودش خطایی مرتکب شد ولی بعدش استغفار کرد، بعدش پشیمان شد و توبه کرد، یجد الله غفورا رحیما، خدا را غفور میبیند، خدا را رحیم میبیند. امیرالمومنین فرمود من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره. قرآن هم میفرماد کسی گناه کرد و توبه کرد، استغفار کرد، بخشش ما رو خواهد دید. و قال فی الشکر، در مورد شکر قرآن کریم میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شاکر باشید هم نعمتتون رو زیاد میکنیم هم خودتون رو زیاد میکنیم. و قال فی التوبه، در مورد توبه هم قرآن کریم میفرماد انما التوبه علی الله، پذیرش توبه بر خدا واجب و لازم است. برای چه کسانی؟ للذین یعملون السوء بجهالت، کسانی که از روی جهل و نادانی خطایی کردن. ثم یتوبو من قریب، بلا فاصله بعد از این که متوجه شدن، هوشیار شدن، از اون اشتباه و خطاشون توبه کردن. فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، خداوند حتما این افراد رو میبخشه، چرا که خداوند علیم است و حکیم است و میبخشد. پس این جملات هم ادامه خود متن امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین باشید، توفیق عمل به همه این کلمات گوهربار و حکیمانه به همه ما عنایت بشه. هدیه محضر امیرالمؤمنین صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم